سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 7 صبح از رادیو فردا. من نازافرین میرزا خلیلی هستم. شماره کشته شدگان اعتراضات عراق به 65 تن رسید. مقتدی صدر خواستار استعفای دولت و برگزاری انتخابات جدید شد. رویترز میگوید کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ هدف حمله ناموفق هکرهایی قرار گرفته که به نظر میرسد نزدیک به ایران هستند. ستاد انتخاباتی ترامپ میگوید نشانه ای از حمله وجود ندارد. فرمانده ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا آرایش نظامی ایران در منطقه را تهدیدآمیز خواند. مقتدی صدر روحانی پرنفوذ شیعه در عراق روز جمعه در پی گسترش اعتراضات ضد دولتی در شهرهای مختلف این کشور خواستار استعفای دولت و برگزاری انتخابات تحت نظارت بین‌المللی شد. اعتراض‌های خشونتبار علیه فساد و اوضاع نامساعد اقتصادی که از 4 روز پیش آغاز شده تا کنون 65 کشته بر جای گذاشته است. عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق بامداد جمعه معترضان را به آرامش فراخواند، اما اعتراضات روز جمعه همچنان ادامه یافت. به گزارش رویترز پلیس ضد شورش به وسیله تک‌تیراندازها معترضان را هدف گلوله قرار می‌دهد. آیت الله علی سیستانی مرجع تقلید مقیم نجف روز جمعه در بیانیه‌ای که توسط احمد صافی نماینده وی قرائت شد درباره عواقب کاربرد خشونت علیه مردم هشدار داد.
كما نأمل أن يعي الجميع.
امیدواریم که همه از پیامدهای خطرناک خشونت آگاه باشند و اگر این اعتراضها به خشونت کشیده شد با آن مقابله کنند.
في الحركة الاحتجاجية.
اعتراضها در عراق علیه بیکاری، فساد دولتی و ضعف خدمات عمومی است. روز گذشته بیروت پایتخت لبنان هم شاهد تظاهرات مشابهی علیه وضعیت اقتصادی و سیاسی این کشور بود. شهرهای مصر به ویژه قاهره هم در هفته‌های اخیر شاهد تظاهرات ضد فساد بوده است. خبرگزاری رویترز گزارش داد که ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هدف حمله ناموفق هکرهایی قرار گرفته که به نظر میرسد نزدیک به حکومت ایران هستند. با این وجود یک سخنگوی ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ میگوید هیچ نشانه ای از حمله هکری به زیرساختای این ستاد وجود ندارد. اسوشیتد پرس روز جمعه به نقل از شرکت مایکروسافت اعلام کرد که هکرهایی مرتبط با حکومت ایران یک ستاد انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا را هدف حمله قرار دادند. این شرکت فناوری اطلاعات همچنین گفته شماری از مقام‌های دولتی، رسانه‌ها و ایرانیان مشهور ساکن خارج از کشور از اهداف این هکرها بودند. مقام‌های ایرانی هنوز درباره گزارش رویترز و بیانیه مایکروسافت اظهار نظری نکردند. دریاسالار جیمز مالوی فرمانده ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین میگوید ایران همچنان نیروهایش را در آرایش نظامی تهدیدآمیزی نگه داشته است. جیمز مالوی گفته روزانه درباره هر گونه جابجایی نظامی ایران گزارش دریافت و نتایجش را بررسی می‌کند. این فرمانده نظامی میگوید آمریکا تحرکات موشکی و همچنین توان مین‌ریزی ایران را به طور کامل زیر نظر دارد. تنش بین ایران و آمریکا در ماه‌های اخیر در خلیج فارس بیشتر شده است. واشنگتن تهران را به اقدام‌های بی‌ثبات‌کننده در منطقه متهم می‌کند، اما ایران با رد این اتهام حضور آمریکا در منطقه را تنش‌زا می‌داند. برنی ساندرز از نامزدهای دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که روز سه‌شنبه و به دنبال سکته قلبی در بیمارستانی در لاس وگاس بستری شده بود، روز جمعه از بیمارستان مرخص شد. آقای ساندرز قرار است حدود 10 روز دیگر در دور چهارم مناظره‌های درون حزبی دموکرات‌ها شرکت کند. این دومین بار در دو ماه گذشته است که برنی ساندرز به دلیل مشکلات جسمی ناچار به لغو فعالیت‌های انتخاباتی‌اش می‌شود. برنی ساندرز 78 ساله مسن‌ترین نامزد انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری کنونی و جمهوری خواه آمریکا 73 سال دارد. ممنون از همراهی شما در این بخش خبری. در ادامه برنامه صبحانه با خبر.
در صبحانه با خبر امروز. افزایش تلفات خشونت‌های اخیر در عراق، دولت می‌گوید به خواسته‌های معترضان رسیدگی خواهد شد. بازداشت یک خبرنگار روس در ایران به اتهام جاسوسی برای اسرائیل، سفیر ایران به وزارت خارجه روسیه احضار شد. و هشتمین نشست اتحاد جمهوری‌خواهان ایران در کلن آلمان، وضعیت ایران و خطر در گرفتن جنگ محورهای اصلی گفتگوها. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. همزمان با ادامه اعتراضات در عراق، گزارش‌ها از افزایش شمار کشته شدگان در نتیجه خشونت‌ها حکایت دارد. دولت عراق ضمن ارائه وعده‌هایی برای اصلاحات و بهبود وضعیت معیشتی مردم از برکناری حدود 1000 کارمند برای مقابله با فساد خبر داده. ایلیا جزائری و جزئیات بیشتر.
چهارمین روز تظاهرات ضد دولتی در عراق، تظاهراتی که در آن شعارهایی با خواست برکناری دولت داده شد. مطالبات اصلی بهبود وضعیت خدماتی و معیشتی و مبارزه با فساد است.
ما دولتی میخواییم که به مردم برسه، بیکاری رو از بین ببره، جهل رو از بین ببره. دولتی میخواییم که فاسدها رو مجازات کنه، نه اینکه فساد رو بیشتر کنه.
منابع بیمارستانی و امنیتی از افزایش شمار کشته شدگان اعتراضها به بیش از 45 تن خبر می‌دهند. بیشترین شمار قربانیان از شهر الناصریه بودند. احمد اصافی، نماینده آیت الله علی سیستانی، مرجع عالی شیعیان عراق، خشونت‌ها علیه معترضان و نیروهای امنیتی را در جریان تظاهرات محکوم کرد. او همچنین عمده دلیل اعتراض‌ها را پاسخگو نبودن سیاستمداران حاکم در برابر خواسته‌های مردم دانست.
فما لم تغیر کتله الکبیره،
اگر فراکسیون‌های بزرگ پارلمان که دولت را تشکیل داده‌اند روش خود را تغییر نداده و به خواسته های اصلاحات به صورتی حقیقی آری نگویند، اصلاحاتی واقع نخواهد شد.
برخی ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی عراق نشان از آن دارد که گروهی از معترضان علیه ایران هم شعار دادند. به نظر می رسد اشاره آنها به حمایت ایران از بعضی جریان‌های سیاسی باشد. اما عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق، وعده اقداماتی برای بهبود وضعیت معیشتی داد.
ولدینا مشروع سنقدمه خلال
طرحی داریم که به زودی به شورای وزیران ارائه خواهیم داد و بر پایه آن به هر خانواده که درآمد کافی ندارد حقوق ماهیانه اختصاص خواهد یافت تا کف درآمد برای هر خانواده فراهم شود و هیچ کس زیر خط فقر نماند. للدخل.
مبارزه با فساد بخش دیگری از خواسته های معترضان است، خواسته ای که در سالهای پیش هم باعث اعتراضات و راهپیمایی هایی شده بود.
وقد قررنا قبل ایام و با اجراء
چند روز پیش و در اقدامی قانونی تصمیم به برکناری 1000 کارمند دولت گرفتیم و به اتهام فساد پرونده آنها را در اختیار دستگاه قضایی قرار دادیم.
اهدار المال العام.
به نظر می رسد دست کم بخشی از معترضان وعده های نخست وزیر را قبول ندارند.
وعود عادل عبدالمهدی کاذبه و بر تقدیریه للناس.
وعده های عادل عبدالمهدی دروغه. حرفاش فقط کاربرد سرنگ بی‌حسی رو داره. دیشب به مردم گلوله شلیک کردن، امروز هم جلوی تظاهرات مسالمت آمیز رو میگیرن. تک تیرانداز هم نشسته اون طرف.
در این میان فراکسیون وابسته به مقتدا صدر از رهبران شیعیان عراق از کنارگیری از پارلمان تا زمان ارائه برنامه اصلاحی از سوی دولت خبر داد. همزمان با تأکید رؤسای جمهوری و پارلمان عراق بر ضرورت دوری از خشونت، فرماندهی عملیات مشترک بغداد از ادامه اجرای قانون منع آمد و شد و کنترل اوضاع خبر داد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب برای گفتگو درباره نارامی‌ها و اعتراضات عراق همراه میشیم با علی سعدزاده، تحلیلگر امور خاورمیانه از آلمان. آقای سعدزاده، بروز این نارامی‌ها از چه عواملی نشأت گرفته؟ اقتصادی، اجتماعی و یا سیاسی؟
هر دوتا، هم اقتصادی اجتماعی، چون به هر حال بخش زیادی از جوانان عراق بیکار هستن، به خصوص تحصیل کرده ها. وضع به اصطلاح معیشت مردم خیلی سخته. از 40 میلیون عراقی 10 میلیونشون در حقیقت با روز 1 دلار تا 2 دلار زندگی میکنن. از طرف دیگه دولت مثل این که به اصطلاح عاجز است از تأمین آب و برق و سایر مسائل روبنایی. اینها مسئله اقتصادی است که دلیل نارضایتی مردمه. به همین علت هم در انتخابات گذشته بیش از نصفی از مردم اصلا در انتخابات شرکت نکردن، چون اصلا نسبت به طبقه سیاسی عراق، نسبت به همه گروه ها بی‌اعتماد هستند. یک بحران اعتماد وجود داره در عراق. دوم اینم است که از نظر سیاسی تصور میکنن که دولت عادل عبدالمهدی و بخش از نیروهای سیاسی عراق همشون مستقل نیستن و همشون به نفع عراق تصمیم نمیگیرن و اتهام فساد خیلی بالاست. عراق در مسئله فساد در جدول بندی جهانی در بسیار جای پایینی قرار داره.
آقای سعدزاده، روحانیون شاخص عراق در موضع‌گیری هاشون اعتراضات رو تقبیح نکردن، بلکه به عنوان مثال آیت الله سیستانی در مورد بکارگیری خشونت علیه معترضان هشدار داده و از سوی دیگه مقتدی صدر از نمایندگان ائتلافش در پارلمان این کشور خواسته عضویتشون رو معلق کنن. آیا روحانیت در مقابل دولت قرار گرفته؟
نه همه روحانیت، ولی بخشی از روحانی شیعی که نمیخواد راه ولایت فقیه رو بره، از جمله آیت الله سیستانی که محبوب ترین روحانی هست در عراق و اخیراً مقتدی صدر، اینها سعی میکنن که با این اظهار موضوع در حقیقت به اصطلاح نارضایی های مردم رو به طرف خودشون جلب بکنن. فراموش نکنیم که یک سال قبل در همین روزها در بصره و جاهای دیگه شیعه نشین عراق هم تظاهرات بود و اون موقع در حقیقت رهبری تظاهرات دست آقای مقتدی صدر بود. الان هم بعد به طوری است که اینها تشخیص دادن سطح اعتراضات بسیار بالاست و سعی میکنن که خودشون از مردم جدا نکنن و به طوری سخنگوی مردم باشن.
در جریان اعتراضات شعارهای علیه ایران سر داده شد. چرا معترضین چنین اعتراضی رو بر زبان آوردند؟
برای اینکه این معترضین معتقد هستند که دولت عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق نتوانسته استقلال بده و استقلال داشته باشه و فاصله خودش از ایران کمتر بکنه. یه اتفاق دیگری هم افتاده و اون که آقای عادل عبدالمهدی روز جمعه گذشته یک سرلشکر بسیار بسیار محبوبی در عراق رو از کار خودش برکنار کرده. ایشون نامش عبدالوهاب صاعدی هست، رئیس به اصطلاح قوای مبارزه ضد تروریسم هست و حتی در بین سنی ها هم خیلی محبوب هست. در آزادی موصل و الانبار از دست داعش خیلی رول بسیار مهمی داشته و بعد از اینکه مسئله جنگ با داعش تمام شده بود، این سلشکر صاعدی سعی میکرد که از نفوذ بیشتر گروه های هشت و شعبی در درون بدنه دولت جلوگیری بکنه. به همین علت اختلافاتی پیدا کرد و همونطور که گفتم روز جمعه ایشون رو اخراج کردن و بعضی ها اخراج ایشون رو از به اصطلاح این مقام و دادن یک مقام پایین تر ناشی از نفوذ بیش از حد ایران در بدنه دولتی میبینن و همین علت دیدید که در تظاهرات علیه ایران هم شعار داده شد.
ممنونم آقای سعدزاده که با ما همراه بودید در صبحانه بخبر. روز گذشته عنوان شد که یک خبرنگار زن اهل روسیه به نام یولیا یوزیک به دست سپاه پاسداران در ایران بازداشت شده و همکنون در زندانی متعلق به این نهاد به سر میبره. مسئله‌ای که احضار سفیر ایران در مسکو رو توسط وزارت خارجه روسیه به همراه داشت. اینجا همکارم سمیرا قرایی در استودیو حضور داره برای صحبت در این رابطه. سمیرا، تو روز گذشته دنبال کردی خبر بازداشت خانم یوزیک در ایران رو، به جزئیات اشاره می‌کنی؟
مهدی، روز جمعه 12 مهر ماه خبری اختصاصی به رادیو فردا رسید مبنی بر اینکه خانم یولیا یوزیک همونطور که گفتی بازداشت شده و اون چیزی که در خبرهای اولیه مطرح شده بود این بود که این خانم وارد ایران شده، تاریخ دقیق اعلام نشد، حین ورود به ایران پاسپورتش رو در فرودگاه گرفتن ازش و بهش گفتن که نگران نباشه، زمانی که میخواد از تهران خارج بشه پاسپورتش رو بهش پس میدن. اما داستان به اینجا ختم نشده، در هتلی بوده که مامورای سپاه پاسداران به اون هتل حمله کردن، در اتاقش رو شکوندن و این خانم رو بازداشت کردن.
چه روزی این اتفاق افتاده مشخص
نیست؟ این مشخص نیست که چه روزی دستگیر شده. اون چیزی که عنوان شده این هستش که روز پنجشنبه بعد از ظهر تونسته برای یک دقیقه با دختر کوچکش به اسم سونیا در مسکو تماس بگیره و اطلاع بده که من رو دستگیر کردن و روز شنبه امروز هم دادگاهش برگزار خواهد شد. این چیزهایی هستش که در ابتدای روز جمعه منتشر شد. بعدتر تصویری از بلیت هواپیمای خانم یوزیک به دست ما رسید. بر اساس این بلیت هواپیما نشون میده که روز هفتم مهر خانم یوزیک وارد ایران شده، یعنی که روز هفتم مهر هستش که پاسپورتش جلب شده و قرار بوده که روز 11 مهر ماه هم ایران رو ترک بکنه، یعنی که صبر کردن تا زمانی که روز خروج این فرا برسه بعد به خانوادهش اطلاع بده. و نکته جالب اینه که 4 روز قبل از پروازش به ایران این بلیت رو خریده، یعنی این بلیت در یک عجله‌ای که خیلی طبیعی نیست خریداری شده.
خیلی کوتاه میتونی اشاره بکنیم به سوابق کاری خانم یوزیک؟
روزنامه نگار هست، در نشریات مختلف روسی قلم زده، به عنوان روزنامه نگار حق و تحریر فعال بوده، در فارین پالیسی مطلب منتشر کرده، در مجله تایم مطلب منتشر کرده. اما نکته مهم مهدی این هستش که گذشته از فعالیت روزنامه نگاریش در سال 2016 سه سال پیش از طرف داغستان نماینده پارلمان میخواسته بشه که رأی نیاورده.
خب تو روز گذشته گفتگوی اختصاصی داشتی با همسر سابق خانم یوزیک که در مسکو به سر میبره، کوتاه اشاره میکنی که چه نکاتی مطرح شد؟
گزارشی در این گفتگوی اختصاصی که همونطور که اشاره کردی همسر سابق این خانم هست، البته همسر سابقش هست، میگه که خیلی در تماس نبوده، خانم یوزیک با دختر کوچیکشون در تماس بوده، منچها چون دختر زیر 18 سال هست نمیتونه به شکل عمومی اظهار نظر کنه، به همین دلیل همسر سابق الان وارد فضای مطبوعاتی شده. نکته مهمی که اشاره کرد این هستش که تمامی افراد در وزارت امور خارجه ایران قول مساعدت دادند، افراد بسیاری در امور خارجه روسیه پیگیر ماجرا هستند، این اطلاعاتی هستش که همسر سابقش داد. و اینکه بارها این خانم به ایران سفر کرده و در این سفر اخیر با دعوتنامه دوستانش داشته سفر میکرده. فقط یک نکته خیلی کوتاه رو اشاره بکنم، اون هم این که این خانم از طریق فیسبوک با سفیر سابق ایران در روسیه در تماس بوده و یک پیشنهاد کاری گرفته. این تایید نشده است و مشخص نیست که این پیشنهاد کاری چه بوده و آیا به این سفر مربوط است یا نه.
بله، ممنون سمیرا که با ما همراه بودی. شهر کلن آلمان از دیروز شاهد برگزاری 8 نشست اتحاد جمهوری خواهان ایران متشکل از چندین گروه سیاسی است. بررسی شرایط کنونی ایران و همینطور احتمال خطر در گرفتن جنگ از محورهای اصلی بحث هاست. همکارم شهریار سیامی که برای پوشش این نشست به آلمان رفته گزارش میدهد.
مسئله این بود که ایران بله،
اینجا محل برگزاری 8 نشست اتحادیه جمهوری خواهان ایران در شهر کلن آلمان است. این اتحادیه که بیش از 15 سال پیش تشکیل شد هر 2 سال یک نشست برگزار می کند. ولی امسال با توجه به اوضاع بحرانی منطقه و تنش ایران و آمریکا این نشست برای اتحادیه جمهوری خواهان از اهمیت بیشتری برخوردار است. بیشتر چهره‌های سیاسی از گروه‌های چپگرا، ملی مذهبی و حتی اصلاح طلب هستند. در روز اول نشست میزگردهای تحلیلی درباره سیاست خارجی جمهوری اسلامی و پرسش و پاسخ برگزار شد. این نشست 3 روز ادامه خواهد داشت و در روز پایانی قطعنامه ای صادر می شود که شامل چگونگی کمک کردن به خانواده و بستگان زندانیان سیاسی و عقیدتی است. شهریار سیامی، رادیو فردا، کلن.
روز گذشته بلیت فروشی بازی تیم‌های ایران و کامبوج که قرار است با حضور تماشاگران زن در ورزشگاه آزادی برگزار شود انجام شد و خانم‌ها در اولین ساعات بلیت فروشی اقدام به خرید بیشتر سهمیه اختصاصی خودشون کردن، مسئله‌ای که در شبکه‌های اجتماعی هم واکنش گسترده‌ای داشت. همراه بشیم با همکارم هومن عسکری که اینجا در استودیو حضور داره برای صحبت در این رابطه. هومن،
یک هشتگی هست مهدی، با من به ورزشگاه بیا، که خیلی برای من جالب بود که کاربران خانم عکس بلیت‌هاشون رو گرفتن یا اسکن کردن و این با تحت همین هشتگ تصاویر اون رو منتشر کردن و با همین هشتگ البته خب گفتگوهایی هم شروع شده. مریم نوشته مهرنگیز دولتشاهی یه جایی در خاطراتش تعریف میکنه که سال 41 درست شب قبل از انتخابات اعلام کردن که زنان هم میتونن رای بدن و بعد تعریف کرده که اون شب خانم دولتشاهی نمیتونسته بخوابه، از هیجان زنگ میزده به این ور اون ور که بیاین رای بدین و مقایسه کرده وضعیت امروز رو با وضعیت اون زمان. حسام نوشته اگر سالها تلاش و اصرار زنان و دختران برای رفتن به ورزشگاه به رغم بازداشت و تحقیر نبود، فیفایی هم نبود که پا جلو بذاره و درخواست بده که زنان حضور داشته باشن. این دستاورد رو نوشته دارن تحقیر میکنن، ولی بدون که تمام دستاوردهای دموکراتیک جامعه غربی یک جا به ثمر ننشست. و یه کاربری هم نوشته که من نمیرم این مسابقه رو ببینم چون بلیت کمه و نمیخواستم که حروم کنم بلیت ها رو.
بله، در پایان یه نکته کوچیک من بگم که بیش از 3000 بلیت رو خریداری کردن و گفته میشه تا 4600 بلیت برای خانم ها اختصاص داده شده.
و یه نکته هم بگم که بعضی هم اعتراض کردن که اگه با فرزند پسرشون برن یا با همسرشون برن نمیتونن با هم برن اونجا و همدیگه رو گم میکنن.
بله، این هم یکی از مشکلات هست. ممنون که با ما همراه بودی. اما در پی انتشار تصویری در توییتر از یک کتاب کودک که در آن یک شیوه خودکشی با جزئیات شرح داده شده بود، وزارت ارشاد اعلام کرد که مجوز نشر این کتابو باطل کرده. این کتاب قصه کودکان در سال 89 با مجوز اداره ارشاد استان قم چاپ شده بود. همراه بشیم با فرج سرکویی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان، برای گفتگو در این رابطه. آقای سرکویی، چگونه است که یک کتاب کودک حاوی چنین محتوایی اون هم در قم به چاپ میرسه؟
قصه شب‌های پدر بزرگ روش نوشته که 22 داستان زیبا و آموزنده است و البته میتونیم بگیم از یه نظر آموزنده است. در یکی از داستان‌هاش خودکشی با تناب رو با دقت و جزئیات آموزش میده به کودکان و بعد هم در داستان‌های دیگرش هم انواع و اقسام خشونت رو و رفتار بد علیه زنان رو تبلیغ میکنه. حالا وزارت ارشاد گفته این کتاب رو توقیف کرده، اما یه توضیح هم داده بدتر است و گفته که این داستان‌های بزرگسالان بوده که یک ناشری در قم اینا رو برای کودکان و نوجوانان باز تولید کرده و این توضیح بسیار خطرناکی است. یعنی اینکه دست ناشران بس به ناشران که با وزارت ارشاد رابطه ایرانی دارن باز است که هر کاری رو به صورت خواستن با ذهن کودکان ایران انجام بدن. اینکه چرا در قم بعد از تهران یکی از مراکز بزرگ راندخاری هست، چون که خیلی از روحانیان اونجا خانه دارن و انشاراتی دارن و از طریق بسیار راندهای گوناگونی که از انشاراتی ها این انشاراتی ها از راندهایی که از وزارت ارشاد میگیرن در واقع درآمدهایی رو برای صاحبان اونا به بار میارن و به همین دلیل هم اگر نگاه بکنیم در واقع اکثر کتابایی که در قم چاپ میشه کتابهای مخربی هستن.
آیه سرکوهی، وضعیت کتاب کودک چگونه است در ایران؟ آیا به لحاظ حرفه‌ای و نوع نگارش رعایت میشه اونگونه که باید نگارش بشه داستان‌های کودکان؟
ادبیات کودکان در دهه‌های 40 50 در ایران بسیار ارتقا پیدا کرد، هم از نظر زبان، هم از نظر تخیل، ساخت، بافت و حتی به اصطلاح ایلوستراسیون تصویرگری. اما بعد از انقلاب اینا کانون پرورش فکر کودکان رو که ناشر اغلب کتاب‌های خوب بود مصادره کردن و اون رو تبدیل کردن به نهاد تبلیغاتی که هیچ گونه تخصصی هم در زمینه ادبیات کودکان نداشتن. یه سری هم ناشرانی به وجود اومدن که این ناشرا به اصطلاح ادبیات کودک رو به عرصه خودشون بدل کردن، هم کاغذ می‌گرفتن هم فروش خوبی داشتن. این کتابا اگر نگاه بکنید زبان کودک نیست، زبان مرده است، زبان ما ادبیات معاصر نیست. تخیل به خصوص تخیل کودکانه در کتابها وجود نداره. محتوای کتابها هم اکثرا خشونت دینی رو تبلیغ میکنه، داستانهای در مورد امامان که چگونه آدم میکشتن یا مثلا نفرت به اصطلاح نسبت به ادیان دیگر رو تولید میکنه و همچنین به اصطلاح رفتار بد رو نسبت به زنان عملا تبلیغ میکنه، زنان رو تحقیر میشن در این کتاب ها و همه اون چیزی که نباید به کودک آموزش داده بشه یا همه اون چیزی که باید کتاب های بشه که ذهن کودک از اونها پالوده بشه، همه اونها رو در این کتاب ها میگنجونن، چون که در واقع اینا به ادبیات کودکان به عنوان جنبه اثر تبلیغی برای تبلیغ ایدئولوژیشون بهره میگیرن و اصلا کاری ندارن به ذهنیت کودکان.
بله، ممنون آقای سرکویی که با ما همراه بودید در صبحانه بخبر.
منم از شما متشکرم.
خب وقتشه که همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مرور داشته باشیم بر روزنامه‌های امروز صبح تهران.
روزنامه همدلی امروز در تیتر اصلی و عکسی که خودش ماجرای ابتلا به آلودگی ویروس اچ‌آی‌وی رو در روستای چنار محمودی در استان چهارمحال و بختیاری مورد توجه قرار داده. خبرنگار روزنامه همدلی از میان همین روزنامه ها امروز تنها کسی است که رفته سفر کرده به این روستا و گزارش مفصلی هم به شکل میدانی حاصل گفتگوی این خبرنگار با شماری از کسانی که در این روستا زندگی می کنند در روزنامه همدلی با تیتر فاجعه در چنار چاپ شده. تأکید کرده این روزنامه که این یک مصیبت انسانی هست که در این منطقه رخ داده. در جزئیاتی که در متن گزارش آمده اشاره شده به استناداتی که مردم محلی، مردم ساکن این روستا و مناطق اطرافش در اختیار خبرنگار روزنامه همدلی قرار دادن. شمار کسانی که مبتلا شدن به نوشته این روزنامه و به گفته مردم بیش از 200 نفر تا 500 نفر هم اعلام شده. از سوی خود مردم بسیاری از کسانی که به ویروس اچ‌آی‌وی مبتلا شدن در این روستا کودکان هستند و البته این روزنامه تاکید کرده به نقل از خبرنگار خودش که مردم به هیچ وجه به رسانه‌ها اعتماد ندارن، به شدت ناراحتند و خشمگین هستند از دست مقام‌های مسئول، چون هیچ مقامی به این روستا سر نزده و تنها به اظهار نظرهای رسانه‌ای پرداختن. یک تیم پزشکی به نوشته این روزنامه در این روستا مستقر شده که مردم بهش اعتمادی ندارن، چرا که مردم در این روستا، این روستای چنار، میگن که بر اثر کاری که بهمرز انجام داده مبتلا شدن، آلوده شدن به ویروس اچ‌آی‌وی، اگرچه مقام های وزارت بهداشت این موضوع رو رد میکنن. اما نکته دیگری که خبرنگار روزنامه همدلی بهش اشاره کرده این هست که میگه در هنگامی که من در این روستا حاضر شده بودم، دستور اخراج من از این روستا و خروج من از این روستا از سوی بخشدار و فرماندار صادر شد و اجازه ندادن که در اون منطقه باقی بمونه و به تحقیقات خودش ادامه بده. امروز روزنامه جهان صنعت در عکسی که خودش اعتراضات عراق رو مورد توجه قرار داده، خوشه‌های خشم و عکسی که در صفحه یکی روزنامه چاپ شده، اعتراضات بی‌سابقه مردمی در عراق به فساد گسترده دولتی، تیتر روزنامه جهان صنعت هست. روزنامه همدلی هم گزارش مشابهی در این زمینه منتشر کرده، نوشته که اعتراض جوانان عراقی به بیکاری و فساد هست. روزنامه ایران هم در این خصوص گزارش داده که آیت الله سیستانی مرجع تقلید شیعیان در عراق گفته که خیشتنداری بکنن معترضان، از طرف دولت و مجلس هم باید سریع اصلاحات رو در دستور کار قرار بدن. اما روزنامه هایی مثل جامعه جمع که وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی هست نوشته که اعتراضات مردم عراق فتنه سعودی علیه اربعین هست و روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای منتشر میشه امروز در تیتر یک نوشته که مردم هوشمند عراق فتنه سعودی صهیونیستی را خونسا میکنند.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکاران در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
سلام، خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. من نازافرین میرزا خلیلی هستم. شماره کشته شدگان اعتراضات عراق به 65 تن رسید. مقتدی صدر خواستار استعفای دولت و برگزاری انتخابات جدید شد. رویترز میگوید کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ هدف حمله ناموفق هکرهایی قرار گرفته که به نظر میرسد نزدیک به ایران هستند. ستاد انتخاباتی ترامپ میگوید نشانه ای از این حمله وجود ندارد. فرمانده ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا آرایش نظامی ایران در منطقه را تهدیدآمیز خواند. مقتدی صدر روحانی پرنفوذ شیعه در عراق روز جمعه در پی گسترش اعتراضات ضد دولتی در شهرهای مختلف این کشور خواستار استعفای دولت و برگزاری انتخابات تحت نظارت بین‌المللی شد. اعتراض‌های خشونت‌بار علیه فساد و اوضاع نامساعد اقتصادی که از 4 روز پیش آغاز شده تا کنون 65 کشته بر جای گذاشته است. عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق بامداد جمعه معترضان را به آرامش فراخواند، اما اعتراضات روز جمعه همچنان ادامه یافت. به گزارش رویترز پلیس ضد شورش به وسیله تکتیراندازها معترضان را هدف گلوله قرار می‌دهند. آیت الله علی سیستانی مرجع تقلید مقیم نجف روز جمعه در بیانیه‌ای که توسط احمد صافی نماینده وی قرائت شد درباره عواقب کاربرد خشونت علیه مردم هشدار داد.
كما نأمل أن يعي الجميع.
امیدواریم که همه از پیامدهای خطرناک خشونت آگاه باشند و اگر این اعتراضها به خشونت کشیده شد با آن مقابله کنند.
في الحركة الاحتجاجية.
اعتراض‌ها در عراق علیه بیکاری، فساد دولتی و ضعف خدمات عمومی است. روز گذشته بیروت، پایتخت لبنان هم شاهد تظاهرات مشابهی علیه وضعیت اقتصادی و سیاسی این کشور بود. شهرهای مصر به ویژه قاهره هم در هفته‌های اخیر شاهد تظاهرات ضد فساد بوده است. خبرگزاری رویترز گزارش داد که ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هدف حمله ناموفق هکرهایی قرار گرفته که به نظر می‌رسد نزدیک به حکومت ایران هستند. با این وجود یک سخنگوی ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ می‌گوید هیچ نشانه‌ای از حمله هکری به زیرساخت‌های این ستاد وجود ندارد. آسوشیتد پرس روز جمعه به نقل از شرکت مایکروسافت اعلام کرد که هکرهای مرتبط با حکومت ایران یک ستاد انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا را هدف حمله قرار دادند. این شرکت فناوری اطلاعات همچنین گفته شماری از مقام‌های دولتی، رسانه‌ها و ایرانیان مشهور ساکن خارج از کشور از اهداف این هکرها بودند. مقام‌های ایرانی هنوز درباره گزارش رویترز و بیانیه مایکروسافت اظهار نظری نکردند. دریاسالار جیمز مالوی فرمانده ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین میگوید ایران همچنان نیروهایش را در آرایش نظامی تهدیدآمیزی نگه داشته است. جیمز مالوی گفته روزانه درباره هر گونه جابجایی نظامی ایران گزارش دریافت و نتایجش را بررسی می‌کند. این فرمانده نظامی میگوید آمریکا تحرکات موشکی و همچنین توان مینریزی ایران را به طور کامل زیر نظر دارد. تنش بین ایران و آمریکا در ماه‌های اخیر در خلیج فارس بیشتر شده. واشنگتن تهران را به اقدام‌های بی‌ثبات کننده در منطقه متهم می‌کند، اما ایران با رد این اتهام حضور آمریکا در منطقه را تنش‌زا می‌داند. برنی ساندرز از نامزدهای دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که روز سه‌شنبه و به دنبال سکته قلبی در بیمارستانی در لاس وگاس بستری شده بود، روز جمعه از بیمارستان مرخص شد. آقای ساندرز قرار است حدود 10 روز دیگر در دور چهارم مناظره‌های درون‌حزبی دموکرات‌ها شرکت کند. این دومین بار در 2 ماه گذشته است که برنی ساندرز به دلیل مشکلات جسمی ناچار به لغو فعالیت‌های انتخاباتی‌اش می‌شود. برنی ساندرز 78 ساله مسن‌ترین نامزد انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری کنونی و جمهوری خواه آمریکا 73 سال دارد. ممنون که در این بخش خبری همراه ما بودید. در ادامه برنامه صبحانه با خبر.
در صبحانه با خبر امروز. افزایش تلفات خشونت‌های اخیر در عراق، دولت می‌گوید به خواسته‌های معترضان رسیدگی خواهد شد. بازداشت یک خبرنگار روس در ایران به اتهام جاسوسی برای اسرائیل، سفیر ایران به وزارت خارجه روسیه احضار شد. و هشتمین نشست اتحاد جمهوری‌خواهان ایران در کلن آلمان، وضعیت ایران و خطر در گرفتن جنگ محورهای اصلی گفتگوها. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز. خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. همزمان با ادامه اعتراضات در عراق، گزارش‌ها از افزایش شمار کشته شدگان در نتیجه خشونت‌ها حکایت دارد. دولت عراق ضمن ارائه وعده‌هایی برای اصلاحات و بهبود وضعیت معیشتی مردم از برکناری حدود 1000 کارمند برای مقابله با فساد خبر داده. ایلیا جزائری و جزئیات بیشتر.
چهارمین روز تظاهرات ضد دولتی در عراق، تظاهراتی که در آن شعارهایی با خواست برکناری دولت داده شد. مطالبات اصلی بهبود وضعیت خدماتی و معیشتی و مبارزه با فساد است.
ما دولتی میخواییم که به مردم برسه، بیکاری رو از بین ببره، جهل رو از بین ببره. دولتی میخواییم که فاسدها رو مجازات کنه، نه اینکه فساد رو بیشتر کنه.
منابع بیمارستانی و امنیتی از افزایش شمار کشته شدگان اعتراضها به بیش از 45 تن خبر می‌دهند. بیشترین شمار قربانیان از شهر الناصریه بودند. احمد اصافی، نماینده آیت الله علی سیستانی، مرجع عالی شیعیان عراق، خشونت‌ها علیه معترضان و نیروهای امنیتی را در جریان تظاهرات محکوم کرد. او همچنین عمده دلیل اعتراض‌ها را پاسخگو نبودن سیاستمداران حاکم در برابر خواسته‌های مردم دانست.
فما لم تغیر کتله الکبیره.
اگر فراکسیون‌های بزرگ پارلمان که دولت را تشکیل داده‌اند روش خود را تغییر نداده و به خواسته های اصلاحات به صورتی حقیقی آری نگویند، اصلاحاتی واقع نخواهد شد.
برخی ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی عراق نشان از آن دارد که گروهی از معترضان علیه ایران هم شعار دادند. به نظر می رسد اشاره آنها به حمایت ایران از بعضی جریان‌های سیاسی باشد. اما عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق، وعده اقداماتی برای بهبود وضعیت معیشتی داد.
ولدینا مشروع سنقدمه خلال
طرحی داریم که به زودی به شورای وزیران ارائه خواهیم داد و بر پایه آن به هر خانواده که درآمد کافی ندارد حقوق ماهیانه اختصاص خواهد یافت تا کف درآمد برای هر خانواده فراهم شود و هیچ کس زیر خط فقر نماند.
مبارزه با فساد بخش دیگری از خواسته های معترضان است، خواسته ای که در سالهای پیش هم باعث اعتراضات و راهپیمایی هایی شده بود.
وقد قررنا قبل ایام و بی اجراء
چند روز پیش و در اقدامی قانونی تصمیم به برکناری 1000 کارمند دولت گرفتیم و به اتهام فساد پرونده آنها را در اختیار دستگاه قضایی قرار دادیم.
اهدار المال العام.
به نظر می رسد دست کم بخشی از معترضان وعده های نخست وزیر را قبول ندارند.
وعود عادل عبدالمهدی کاذبه و بر تقدیریه للناس.
وعده های عادل عبدالمهدی دروغه. حرفاش فقط کاربرد سرنگ بی‌حسی رو داره. دیشب به مردم گلوله شلیک کردن، امروز هم جلوی تظاهرات مسالمت آمیز رو میگیرن. تکتیر اندازم نشسته اون طرف.
در این میان فراکسیون وابسته به مقتدی صدر از رهبران شیعیان عراق از کنارگیری از پارلمان تا زمان ارائه برنامه اصلاحی از سوی دولت خبر داد. همزمان با تأکید رؤسای جمهوری و پارلمان عراق بر ضرورت دوری از خشونت، فرماندهی عملیات مشترک بغداد از ادامه اجرای قانون منع آمد و شد و کنترل اوضاع خبر داد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب برای گفتگو درباره نارامی‌ها و اعتراضات عراق همراه میشیم با علی سعدزاده، تحلیلگر امور خاورمیانه از آلمان. آیا سعدزاده، بروز این ناآرامی ها از چه عواملی نشأت گرفته؟ اقتصادی، اجتماعی و یا سیاسی؟
هر دوتا، هم اقتصادی اجتماعی، چون به هر حال بخش زیادی از جوانان عراق بیکار هستند، به خصوص تحصیل کرده ها. وضع به اصطلاح معیشت مردم خیلی سخته. از 40 میلیون عراقی 10 میلیونشون در حقیقت با روز یک دلار تا دو دلار زندگی میکنن. از طرف دیگه دولت مثل این که به اصطلاح عاجز است از تأمین آب و برق و سایر مسائل روبنایی. اینها مسئله اقتصادی است که دلیل نارضایتی مردمه. به همین علت هم در انتخابات گذشته بیش از نصفی از مردم اصلا در انتخابات شرکت نکردن، چون اصلا نسبت به طبقه سیاسی عراق، نسبت به همه گروه ها بی‌اعتماد هستن. یک بحران اعتماد وجود داره در عراق. دوم این هم است که از نظر سیاسی تصور میکنن که دولت عادل عبدالمهدی و بخش از نیروهای سیاسی عراق همشون مستقل نیستن و همشون به نفع عراق تصمیم نمیگیرن و اتهام فساد خیلی بالاست. عراق در مسئله فساد در جدول بندی جهانی در بسیار جای پایینی قرار داره.
آقای سعدزاده، روحانیون شاخص عراق در موضع‌گیری هاشون اعتراضات رو تقبیح نکردن، بلکه به عنوان مثال آیت الله سیستانی در مورد بکارگیری خشونت علیه معترضان هشدار داده و از سوی دیگه مقتدا صدر از نمایندگان ائتلافش در پارلمان این کشور خواسته عضویتشون رو معلق کنن. آیا روحانیت در مقابل دولت قرار گرفته؟
نه همه روحانیت، ولی بخشی از روحانی شیعی که نمیخواد راه ولایت فقیه رو بره، از جمله آیت الله سیستانی که محبوب ترین روحانی هست در عراق و اخیراً آیت مقتدا صدر، اینها سعی میکنن که با این اظهار موضوع در حقیقت به اصطلاح نارضایی های مردم رو به طرف خودشون جلب بکنن. فراموش نکنیم که یک سال قبل در همین روزها در بصره و جاهای دیگه شیعه نشین عراق هم تظاهرات بود و اون موقع در حقیقت رهبری تظاهرات دست آقای مقتدا صدر بود. الان هم بعد به طوری است که اینها تشخیص دادن سطح اعتراضات بسیار بالاست و سعی میکنن که خودشون از مردم جدا نکنن و به طوری سخنگوی مردم باشن.
در جریان اعتراضات شعارهای علیه ایران سر داده شد. چرا معترضین چنین اعتراضی رو بر زبان آوردند؟
برای اینکه این معترضین معتقد هستند که دولت عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق نتوانسته استقلال بده و استقلال داشته باشه و فاصله خودش از ایران کمتر بکنه. یه اتفاق دیگری هم افتاده و اون که آقای عادل عبدالمهدی روز جمعه گذشته یک سرلشکر بسیار بسیار محبوبی در عراق رو از کار خودش برکنار کرده. ایشون نامش عبدالوهاب صائری هست، رئیس به اصطلاح قوای مبارزه ضد تروریسم هست و حتی در بین سنی ها هم خیلی محبوب هست. در آزادی موصل و الانبار از دست داعش خیلی رول بسیار مهمی داشته و بعد از اینکه مسئله جنگ با داعش تمام شده بود، این سلشکر صائری سعی میکرد که از نفوذ بیشتر گروه های هشت و شبی در درون بدنه دولت جلوگیری بکنه. به همین علت اختلافاتی پیدا کرد و همونطور که گفتم روز جمعه ایشون رو اخراج کردن و بعضی ها اخراج ایشون رو از مثلا این مقام و دادن یک مقام پایین تر ناشی از نفوذ بیش از حد ایران در بدنه دولتی میبینن و همین علت دیدید که در تظاهرات علیه ایران هم شعار داده شد.
ممنونم آقای سعدزاده که با ما همراه بودید در صبحانه با خبر. روز گذشته عنوان شد که یک خبرنگار زن اهل روسیه به نام یولیا یوزیک به دست سپاه پاسداران در ایران بازداشت شده و هم‌اکنون در زندانی متعلق به این نهاد به سر می‌برد. مسئله‌ای که احضار سفیر ایران در مسکو رو توسط وزارت خارجه روسیه به همراه داشت. اینجا همکارم سمیرا قرایی در استودیو حضور داره برای صحبت در این رابطه. سمیرا، تو روز گذشته دنبال کردی خبر بازداشت خانم یوزیک در ایران رو، به جزئیات اشاره می‌کنی؟
مهدی، روز جمعه 12 مهر ماه خبری اختصاصی به رادیو فردا رسید، مبنی بر اینکه خانم یولیا یوزیک همونطور که گفتی بازداشت شده و اون چیزی که در خبرهای اولیه مطرح شده بود این بود که این خانم وارد ایران شده، تاریخ دقیق اعلام نشد، حین ورود به ایران پاسپورتش رو در فرودگاه گرفتن ازش و بهش گفتن که نگران نباشه، زمانی که میخواد از تهران خارج بشه پاسپورتش رو بهش پس میدن. اما داستان به اینجا ختم نشده، در هتلی بوده که مامورای سپاه پاسداران به اون هتل حمله کردن، در اتاقش رو شکوندن و این خانم رو بازداشت کردن.
چه روزی این اتفاق افتاده مشخص
است؟ این مشخص نیست که چه روزی دستگیر شده. اون چیزی که عنوان شده این هستش که روز پنجشنبه بعد از ظهر تونسته برای یک دقیقه با دختر کوچکش به اسم سونیا در مسکو تماس بگیره و اطلاع بده که من رو دستگیر کردن و روز شنبه امروز هم دادگاهش برگزار خواهد شد. این چیزهایی هستش که در ابتدای روز جمعه منتشر شد. بعدتر تصویری از بلیت هواپیمای خانم یوزیک به دست ما رسید. بر اساس این بلیت هواپیما نشون میده که روز هفتم مهر خانم یوزیک وارد ایران شده، یعنی که روز هفتم مهر هستش که پاسپورتش جلب شده و قرار بوده که روز یازدهم مهر ماه هم ایران رو ترک بکنه، یعنی که صبر کردن تا زمانی که روز خروج این فرا برسه بعد به خانوادهش اطلاع بده. و نکته جالب اینه که 4 روز قبل از پروازش به ایران این بلیت رو خریده، یعنی این بلیت در یک عجله‌ای که خیلی طبیعی نیست خریداری شده.
خیلی کوتاه میتونی اشاره بکنیم به سوابق کاری خانم یوزیک؟
روزنامه نگار هست، در نشریات مختلف روسی قلم زده، به عنوان روزنامه نگار حق و تحریر فعال بوده، در فارین پالیسی مطلب منتشر کرده، در مجله تایم مطلب منتشر کرده. اما نکته مهم مهدی این هستش که گذشته از فعالیت روزنامه نگاریش در سال 2016 سه سال پیش از طرف داغستان نماینده پارلمان میخواسته بشه که رنگ نیاورده.
خب تو روز گذشته گفتگوی اختصاصی داشتی با همسر سابق خانم یوزیک که در مسکو به سر میبره، کوتاه اشاره میکنی که چه نکاتی مطرح شد؟
گزارشی در این گفتگوی اختصاصی که همونطور که اشاره کردی همسر سابق این خانم هست، البته همسر سابقش هست، میگه که خیلی در تماس نبوده، خانم یوزیک با دختر کوچیکشون در تماس بوده، منچه چون دختر زیر 18 سال هست نمیتونه به شکل عمومی اظهار نظر کنه، به همین دلیل همسر سابق الان وارد فضای مطبوعاتی شده. نکته مهمی که اشاره کرد این هستش که تمامی افراد در وزارت امور خارجه ایران قول مساعدت دادند، افراد بسیاری در امور خارجه روسیه پیگیر ماجرا هستند، این اطلاعاتی هستش که همسر سابقش داد. و اینکه بارها این خانم به ایران سفر کرده و در این سفر اخیر با دعوتنامه دوستانش داشته سفر میکرد. فقط یک نکته خیلی کوتاه رو اشاره بکنم، اون هم این که این خانم از طریق فیسبوک با سفیر سابق ایران در روسیه در تماس بوده و یک پیشنهاد کاری گرفته. این تایید نشده است و مشخص نیست که این پیشنهاد کاری چه بوده و آیا به این سفر مربوط است یا نه.
بله ممنون سمیرا که به ما همراه بودی. شهر کلن آلمان از دیروز شاهد برگزاری هشتمین نشست اتحاد جمهوری خواهان ایران متشکل از چندین گروه سیاسی است. بررسی شرایط کنونی ایران و همینطور احتمال خطر در گرفتن جنگ از محورهای اصلی بحث هاست. همکارم شهریار سیامی که برای پوشش این نشست به آلمان رفته گزارش میدهد.
مسئله این بود که ایران بله.
اینجا محل برگزاری هشتمین نشست اتحادیه جمهوری خواهان ایران در شهر کلن آلمان است. این اتحادیه که بیش از 15 سال پیش تشکیل شد هر 2 سال یک نشست برگزار می کند، ولی امسال با توجه به اوضاع بحرانی منطقه و تنش ایران و آمریکا این نشست برای اتحادیه جمهوری خواهان از اهمیت بیشتری برخوردار است. بیشتر چهره‌های سیاسی از گروه‌های چپگرا، ملی مذهبی و حتی اصلاح طلب هستند. در روز اول نشست میزگردهای تحلیلی درباره سیاست خارجی جمهوری اسلامی و پرسش و پاسخ برگزار شد. این نشست 3 روز ادامه خواهد داشت و در روز پایانی قطعنامه‌ای صادر می‌شود که شامل چگونگی کمک کردن به خانواده و بستگان زندانیان سیاسی و عقیدتی است. شهریار سیامی، رادیو فردا، کل.
روز گذشته بلیت فروشی بازی تیم‌های ایران و کامبوج که قرار است با حضور تماشاگران زن در ورزشگاه آزادی برگزار شود انجام شد و خانم‌ها در اولین ساعات بلیت فروشی اقدام به خرید بیشتر سهمیه اختصاصی خودشون کردند. مسئله‌ای که در شبکه‌های اجتماعی هم واکنش گسترده‌ای داشت. همراه بشیم با همکارم هومن عسکری که اینجا در استودیو حضور داره برای صحبت در این رابطه. هومن،
یک هشتگی هست مهدی با من به ورزشگاه بیا که خیلی برای من جالب بود که کاربران خانوم عکس بلیط هاشون رو گرفتن یا اسکن کردن و این با تحت همین هشتگ تصاویر اون رو منتشر کردن و با همین هشتگ البته خب گفتگوهایی هم شروع شده. مریم نوشته مهرنگیز دولتشاهی یه جایی در خاطراتش تعریف میکنه که سال 41 درست شب قبل از انتخابات اعلام کردن که زنان هم میتونن رای بدن و بعد تعریف کرده که اون شب خانم دولتشاهی نمیتونسته بخوابه، از هیجان زنگ میزده به این ور اون ور که بیاین رای بدین و مقایسه کرده وضعیت امروز رو با وضعیت اون زمان. حسام نوشته اگر سالها تلاش و اصرار زنان و دختران برای رفتن به ورزشگاه به رغم بازداشت و تحقیر نبود، فیفایی هم نبود که پا جلو بذاره و درخواست بده که زنان حضور داشته باشن. این دستاورد رو نوشته دارن تحقیر میکنن، ولی بدون که تمام دستاوردهای دموکراتیک جامعه غربی یک جا به ثمر ننشست. و یه کاربری هم نوشته که من نمیرم این مسابقه رو ببینم چون بلیط کمه و نمیخواستم که حروم کنم بلیط ها رو.
بله، در پایان یه نکته کوچیک من بگم که بیش از 3000 بلیط رو خریداری کردن و گفته میشه تا 4600 بلیط برای خانم ها اختصاص داده شده.
و یه نکته هم بگم که بعضی هم اعتراض کردن که اگه با فرزند پسرشون برن یا با همسرشون برن نمیتونن با هم برن اونجا و همدیگه رو گم میکنن.
بله، این هم یکی از مشکلات هست. ممنون که با ما همراه بودی. اما در پی انتشار تصویری در توییتر از یک کتاب کودک که در آن یک شیوه خودکشی با جزئیات شرح داده شده بود، وزارت ارشاد اعلام کرد که مجوز نشر این کتاب را باطل کرده. این کتاب قصه کودکان در سال 89 با مجوز اداره ارشاد استان قم چاپ شده بود. همراه بشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان، برای گفتگو در این رابطه. آقای سرکوهی، چگونه است که یک کتاب کودک حاوی چنین محتوایی اون هم در قم به چاپ میرسه؟
قصه شب‌های پدربزرگ روش نوشته که 22 داستان زیبا و آموزنده است و البته میتونیم بگیم از نظر آموزنده است. یکی از داستان‌هاش خودکشی با تناب رو با دقت و جزئیات آموزش میده به کودکان و بعد هم در داستان‌های دیگرش هم انواع و اقسام خشونت رو و رفتار بد علیه زنان رو تبلیغ میکنه. حالا وزارت ارشاد گفته این کتاب رو توقیف کرده، اما یه توضیح هم داده بدتر است و گفته که این داستان‌های بزرگسالان بوده که یک ناشری در قم اینا رو برای کودکان و نوجوانان باز تولید کرده و این توضیح بسیار خطرناکی است. یعنی اینکه دست ناشران بعضی ناشران که با وزارت ارشاد رابطه ایرانی دارن باز است که هر کاری رو به صورت خواستن با ذهن کودکان ایران انجام بدن. اینکه چرا در قم بعد از تهران یکی از مراکز بزرگ راندخاری هست، چون که خیلی از روحانیان اونجا خانه دارن و انشاراتی دارن و از طریق بسیار راندهای گوناگونی که از انشاراتی ها از راندهایی که از وزارت ارشاد میگیرن در واقع درآمدهایی رو برای صاحبان اونا به بار میارن و به همین دلیل هم اگر نگاه بکنیم در واقع اکثر کتابایی که در قم چاپ میشه کتابهای مخربی هستن.
آقای سرکوهی، وضعیت کتاب کودک چگونه است در ایران؟ آیا به لحاظ حرفه‌ای و نوع نگارش رعایت میشه اونگونه که باید نگارش بشه داستان‌های کودکان؟
ادبیات کودکان در دهه‌های 40 50 در ایران بسیار ارتقا پیدا کرد، هم از نظر زبان، هم از نظر تخیل، ساخت، بافت و حتی به اصطلاح ایلوستراسیون، تصویرگری. اما بعد از انقلاب اینا کانون پرورش فکر کودکان رو که ناشر اغلب کتاب‌های خوب بود مصادره کردن و اون رو تبلیغ کردن به نهاد تبلیغاتی که هیچ گونه تخصصی هم در زمینه ادبیات کودکان نداشتن. بقیه یه سری هم ناشرانی به وجود اومدن که این ناشرا به اصطلاح ادبیات کودک رو به عرصه خودشون بدل کردن، هم کاغذ می‌گرفتن هم فروش خوبی داشتن. این کتاب ها اگر نگاه بکنید زبان کودک نیست، زبان مرده است، زبان اصلا زبان ما ادبیات معاصر نیست. تخیل اصلا به خصوص تخیل کودکانه در کتاب ها وجود نداره. محتوای کتاب ها هم اکثرا خشونت دینی رو تبلیغ میکنه، داستان های در مورد امامان که چگونه آدم میکشتن یا مثلا نفرت به اصطلاح نسبت به ادیان دیگر رو تولید میکنه و همچنین به اصطلاح رفتار بد رو نسبت به زنان عملا تبلیغ میکنه، زنان رو تحقیر میشن در این کتاب ها و همه اون چیزی که نباید به کودک آموزش داده بشه یا همه اون چیزی که باید کتاب های بشه که ذهن کودک از اونها پالوده بشه، همه اونها رو در این کتاب ها میگنجونن، چون که در واقع اینا به ادبیات کودکان به عنوان جنبه اثر تبلیغی برای تبلیغ ایدئولوژیشون بهره میگیرن و اصلا کاری ندارن به ذهنیت کودکان.
بله، ممنون آقای سرکوهی که با ما همراه بودید در صبحانه بخبر.
منم از شما متشکرم.
خب، وقتشه که همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری داشته باشیم بر روزنامه‌های امروز صبح تهران.
روزنامه همدلی امروز در تیتر اصلی و عکسی که خودش ماجرای ابتلا به آلودگی ویروس اچ‌آی‌وی رو در روستای چنار محمودی در استان چهارمحال و بختیاری مورد توجه قرار داده. خبرنگار روزنامه همدلی از میان همین روزنامه ها امروز تنها کسی است که رفته سفر کرده به این روستا و گزارش مفصلی هم به شکل میدانی حاصل گفتگوی این خبرنگار با شماری از کسانی که در این روستا زندگی میکنند در روزنامه همدلی با تیتر فاجعه در چنار چاپ شده. تأکید کرده این روزنامه که این یک مصیبت انسانی هست که در این منطقه رخ داده. در جزئیاتی که در متن گزارش آمده اشاره شده به استناداتی که مردم محلی، مردم ساکن این روستا و مناطق اطرافش در اختیار خبرنگار روزنامه همدلی قرار دادن. شمار کسانی که مبتلا شدن به نوشتی این روزنامه و به گفته مردم بیش از 200 نفر تا 500 نفر هم اعلام شده. از سوی خود مردم بسیاری از کسانی که به ویروس HIV مبتلا شدن در این روستا کودکان هستند. و البته این روزنامه تاکید کرده به نقل از خبرنگار خودش که مردم به هیچ وجه به رسانه‌ها اعتماد ندارند، به شدت ناراحتند و خشمگین هستند از دست مقام‌های مسئول، چون هیچ مقامی به این روستا سر نزده و تنها به اظهار نظرهای رسانه‌ای پرداختند. یک تیم پزشکی به نوشته این روزنامه در این روستا مستقر شده که مردم بهش اعتمادی ندارند، چرا که مردم در این روستا، این روستای چنار، میگن که بر اثر کاری که بهمرز انجام داده مبتلا شدن، آلوده شدن به ویروس HIV، اگرچه مقام های وزارت بهداشت این موضوع رو رد میکنن. اما نکته دیگری که خبرنگار روزنامه همدلی بهش اشاره کرده این هست که میگه در هنگامی که من در این روستا حاضر شده بودم، دستور اخراج من از این روستا و خروج من از این روستا از سوی بخشدار و فرماندار صادر شد و اجازه ندادن که در اون منطقه باقی بمونه و به تحقیقات خودش ادامه بده. امروز روزنامه جهان صنعت در عکسی که خودش اعتراضات عراق رو مورد توجه قرار داده، خوشه های خشم، و عکسی که در صفحه یکی روزنامه چاپ شده، اعتراضات بی سابقه مردمی در عراق به فساد گسترده دولتی، تیتر روزنامه جهان صنعت هست. روزنامه همدلی هم گزارش مشابهی در این زمینه منتشر کرده، نوشته که اعتراض جوانان عراقی به بیکاری و فساد هست. روزنامه ایران هم در این خصوص گزارش داده که آیت الله سیستانی مرجع تقلید شیعیان در عراق گفته که خیشتنداری بکنند معترضان، از طرف دولت و مجلس هم باید سریع اصلاحات رو در دستور کار قرار بدن. اما روزنامه هایی مثل جامعه جمع که وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی هست، نوشته که اعتراضات مردم عراق فتنه سعودی علیه اربعین هست. و روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای منتشر میشه، امروز در تیتر یک نوشته که مردم هوشمند عراق فتنه سعودی صهیونیستی را خونسا میکنند.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکاران در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی تاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.